أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما قريا وتستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون. در خلال بیان عناصر محوری این سوره که مسئله توحید و وحی و نبوت به خطوط کلی فقه و حقوق است، به این بخش رسیدیم که فرمود عزت یک امریست مطلوب هر فرد و جامعه و این عزت تنها در اختیار ذات اقدس اله است و راه مشخصی هم دارد که اون راه اعتقاد صحیح و عمل صالح است. با تحصیل اون اعتقاد صحیح که حسن فاعلی است و عمل صالح که حسن فعلی است، می شود به خدای عزیز نزدیک شد و از عزت برخوردار شد. اونا که این راه را طی کردند و عزیز شدند به نام انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام و در ذیل اونها مؤمنین، حکمشون در اون سوره که در بحث دیروز گذشت آمده که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، پس هم راه مشخص است، هم راهیان راه مشخص است، هم رونده های این راه مشخص است، هم به مقصد رسیده های این راه مشخص است، هیچ محذوری در کار نیست و هیچ ابهامی هم وجود ندارد. مسئله فعل مذکر، وصف مذکر، ضمیر مذکر، هر سه به لحاظ لفظ کلمه است که تسعدو نفرمود، این فعل مذکر است. طیبه نفرمود، این وصف مؤنث است. یرفعها نفرمود، این ضمیر مذکر است. هر سه به لحاظ لفظ کلمه است که این اسم جنس است و کار جمع را می کند. یستوی فیه المذکر و المؤنث. درباره والعمل الصالح و یرفع، ضمیر فاعل یرفع وجوهی درش مطرح است که آیا کلم رافع است، عمل رافع است، الله رافع است. درباره ضمیر اختلاف فراوان است. اونا که خیال بکنن چون کلمه طیب اصل است و عمل فرع، چگونه عمل رافع آن است، اینا باید عنایت کنند که منظور از رفع، رفع قابلی است نه رفع فاعلی. رفع یه وقتی رفع فاعلی است، نظیر اون چه در سوره مجادله آمده که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدای رفیع الدرجات درجات مؤمن و درجات عالم با ایمان را بالا میبرد. خب این رفع فاعلی است که مخصوص خدا و موادی عالی است که یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم این درجات. خب یا و الذین اوتوا العلم منکم درجات، اما این رفع رفع قابلی است. گفتن عمل صالح نظیر سکوی پرواز است، یک. و به تعبیر برخی از اهل تفسیر عمل صالح کل براق است برای کسی که اهل معراج است. این براق یرفع او به منزله یحملو است. این چنین نیست که او مبدع فاعلی باشد و کلمه طیب را بالا ببرد، بلکه او بار کلمه طیب را حمل می کند. براق باعث بالا رفتن اهل معراج است، ولی این چنین نیست که رفع براق رفع فاعلی باشد، بلکه از سنخ رفع قابلی است. کسی که دارای اعتقاد طیب است سوار بر مرکب براقگونه می شود و حرکت می کند. براق هم گفتن مثل برق خاطف سریع و سیر است. تو روایات معراج ملاحظه فرمودید که این براق وصفش آمده است که خطاهو مد البصر. خطا یعنی گامهای او، خطبه یعنی گام نه قدم. بین پاشنه تا سرانگشت رو میگن قدم. این قدم اول که آدم اینجا گذاشت، یعنی بین پاشنه تا سرانگشت، اون قدم دوم رو که اونجا گذاشت، بین این قدمین یک خطوه است، یک گام است. گام غیر از قدم است. خطاهو مد البصر، یعنی گام براق به اندازه چیزی که چشم میبیند، یک گامش. الان ما که چشم باز کردیم تا دورترین نقطه و ستاره های آسمان را، حالا یا مریخ است یا بالاتر از مریخ است، میبینیم. یک گام این براق از زمین تا فوق آسمان هاست. خطاهو مد البصر. حالا چند لحظه چند دقیقه بود، کجا رفته؟ چنان رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس. غرض آن است که اگر ضمیر فاعل یرفع به عمل برگردد، از سنخ رفع قابلی است نه رفع فاعلی. نظیر سوره مجادله نیست که یرفع الله الذین آمنوا باشد. نظیر براق است که راکب خود را رفع می کند، محمول خود را هم می کند. نه، اعتقاد پیدا می شود به وسیله برهان. عمل صالح سکوی پرواز این اعتقاد است. اعتقاد نتیجه علم است، بعد از علم است. اول علم است که بهش میگن تصدیق علمی، که جزم دارد به ثبوت محمول برای موضوعی، میشه علم. بعد عقیده پیدا می شود. این که تو منطق ملاحظه فرمودی که تو سم القضیه تو عقدا، ما دو تا گره لازم داریم. یک گره محققانه و عالمانه بین موضوع و محمول، که با برهان بفهمیم این محمول برای این موضوع است و این موضوع دارای این محمول است. این رو بهش میگن علم تصدیق. و این قضیه رو در اصطلاح مرازی فرمودی تو منطق میگن و تسمى القضیه عقدا. اونگاه نوبت به عقیده میرسد، یعنی عقل نظری که یک مطلبی را فهمید، عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان باید وظیفه خودش انجام بده، باید اساره اون عقد را، قضیه را با جان خود گره بزند به نام عقیده، باور بکند. خیلی هستن که عالم غیر معتقدن، یعنی مطلب را میدونن ولی باور ندارن. سر این که ما عالم بی عمل داریم برای آن است که اون عقل نظری که مسئول اندیشه از کارهای خودش انجام داد، عقل عملی که کاملا مرزش از عقل نظری جداست، باید این رو به جان خود گره بزند، دستش فلجه. چون دستش فلجه به جان خود گره نزد، وقتی به جان خود گره نزد اثر نمی کند، چون علم در یک گوشه است و اون که باید اهل عزم، اراده، نیت باشد، طبق بیان نورانی است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این فلجه. اونی که باید اراده کنه، نیت کنه، تصمیم بگیره، فرمان بده، این فلجه. اونی که باید بفهمه میفهمه، این شخص خوب سخنرانی میکنه، خوب حرف میزنه، سخنرانی خوب میکنه، از منبری که پایین آمد نامحرم هم نگاه میکنه، یا روی میزی و زیر میزی هر دو رو میگیره، برای اینکه اونی که نباید بگیره فلجه. مثالش هم قبلا گفتیم، یه سلسله نیروهایی در دستگاه بیرونی ماست که مشابه این در درون ما هست. ما در بیرون چشم و گوش داریم که کار اونا فهمیدن است، دست و پا هم داریم که کار اونها حرکت و فعالیته. اگر کسی چشم و گوش او سالم بود، مار را دید، عقرب را دید، صدای خطرناک را شنید، این جزم دارد به ضرر. اما اگه دست و پاش فلج باشه فرار نمی کنه، خب اینجا میشینه و مارم میاد و او رو مسموم هم میکنه. نمیشه بهش گفت که تو که ندی، مگر نمیدونستی؟ با او عینک بدید، دوربین بدید، میکروسکوپ بدید، تلسکوپ بدید، مشکلش حل نمیشه. او مشکل دید ندارد، مشکل علم ندارد، مشکل عمل دارد که دست و پاش بسته است. عالم بی عمل مشکل حوزوی و دانشگاهی ندارد، خوب مسئله رو فهمیده. تمام مشکلش اینه که در جهاد درون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این دستگاه عزم که عزم چیزی است، جزم چیزی دیگر است، عزم و اراده و نیت و اخلاص، این مسئول انگیزه فلج شده است. لذا 100% مسئله رو میدونه و 100% هم گناه بکنه. الان اینا که معتادن، شما بخواد نصیحت بکنید، عمرتون تلف کردید. بخواد خطرات اعتیاد رو بگید، این هر شب با کارتون تو جدول دست به گریبانه. این بیش از همه و پیش از همه خطر رو میدونه. شما چه نصیحتی میخواید به معتادا بکنید؟ سفارش و نصیحت و موعظه برای او لغو، و برای اینکه او از نظر علمی بیش از دیگران عالم است. بالاخره باید انگیزه اینها رو، دست و پای اینها رو باز کرد، دست و پای فلج اینها رو باز کرد. این بیان نورانی حضرت رسول علیه و آله آله و تحت و سنا که در آخرین جمعه ماه شعبان فرمود، حرف برای همیشه زنده است. فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم. این بسته است، فکرهن کنید، بیاد دست و پا و زنجیرتون رو باز کنید با توبه. این قدرت هست. وقتی انسان این قدرت دارد، زنجیر رو دست و پای بسته خود را آزاد میکند، زنجیر را باز میکند. غرض آن است که بر همه ما لازم است اول عقد یعنی قضایای علمی را با برهان عالمانه بفهمیم، بشیم محقق، بعد بشیم متحقق که بالاتر از محقق است. متحقق کسی است که نتیجه تحقیق علمی رو با جان خود گره میزند، باور میکند، میشه مؤمن. اگر باور کرد اونگاه در ردیف اهل ایمان است و ثواب دارد و امثال ذلک. حالا در صدد پرواز است، سکوی پروازی و عمل صالح است، در صدد معراج است، از صراط و معراج المؤمن، نماز براق اوست. اگر گفته شد عمل صالح کلمه طیب را بالا میبرد، از سنخ یرفع الله الذین آمنو در سوره مجادله نیست، از سنخ آن است که براق راکب خود را بالا میبرد، اسب راکب خود را حمل میکند، از این قبیل است. هرگز عمل صالح به اندازه کلمه طیب نیست. خب بعد رسیدیم به مسئله در جریان ملائکه که آیا که بحث‌های قبلی بود که همه ملائکه معصومن یا نه، بازم بحث ملائکه در پیش هست. در جریان ملائکه اونا که حامل عرشن، حامل وحین، وحی رو تحویل میگیرن، به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل میشن، اونجا مهبط وحی است. بالحق انزل الله و بالحق نزل، نزل به الروح الامین و على قلبک. اونجا ما برهان عقلی داریم که حتما معصومن، دلیل نقلی هم تأیید میکند. اما ملائکه الارض که هر قطره بارون را ملائکه میاره، اینا برهان عقلی بر عصمت اینها نیست. اگر از ظواهر نقلی از عموم نظیر دعای سوم صحیفه سجادیه که داره طهارتی بر طهارت اینها بیفزای، کرامتی بر کرامت اینها بیفزای، به نحو عام استقراقی اینها را دعا میکند، این دعاست نه خبر باشد. خبر نمیدهد که همه اینها معصومن. اگر هم دلیلی باشد بر عصمت اینها، چون دلیل عقلی نیست، دلیل نقلی است. اگر یه روایتی آمده که فلون ملائکه الارض فرشته زمینی گناه کرده است، این عام تخصیص میخورد، اون مطلق تقیید میکند. این نظیر انبیا و ائمه علیهم السلام نیستن که آبی از تخصیص باشن، این نظیر فرشتگان حامل عرش و حامل وحی و عصمت نیستن که آبی از تخصیص باشن. این فرشتگان زمینی هن یه بدنی دارن، یه روحی دارن، مثل انسان هن، یه قدی لطیف دارن. بله خب مستجاب است، معناش این نیست که اینا رو معصوم بکنه. این دعا رو درباره مؤمنین هم کردن، برای که اینها عاملان مدبرات امرن، دستورات خود، دستورهای الهی رو دارن انجام میدن، به وسیله اینها کل عالم دارد تدبیر میشود. اینها مأموران الهی هن، بل مدبرات امرا، اینها هستن نازعات هن، ناشطات هن، سابعات هن، اینا انهای گوناگونی دارن که دارن عالم رو اداره میکنن. خب کمال محض نیستن، نه اینکه اونا کمالشون بد و هشتشون یکیه. حالا انشاءالله آیات فراوانی هم درباره ملائکه داریم که خواهد آمد، اما بحث اینجا ما این فرشته ها نیست، بحث قبلی بود. ولی این مقدار هست که ملائکه چند قسم است. ولی اگر یک دلیلی معاذ الله درباره انبیا ائمه اینا بود، حتما باید این دلیل توجیه بشه، برای اینکه برهان عقلی است بر عصمت اینها و به هیچ وجه عقلیت الاحکام لا تخصصو، دلیل عقلی تخصیص بردار نیست. اما ما دلیل عقلی بر عصمت ملائکه الارض و امثال ذلک نداریم. میشه عموم لفظی یا اطلاق لفظی، هم قابل تقییدن هم قابل تخصیص. خب آیه 11 این است که والله خلقکم من تراب، هم درباره توحید در این آیه سوره سخن گفته شد و بحث می شود، هم درباره معاد. همونطوری که آیه والله آیه 9 که فرمود والله الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا، هم سبقه توحیدی دارد هم سبقه معاد، اینم می تواند سبقه توحیدی داشته باشد و سبقه معاد. در اونجا فرمود ما زمین مرده را زنده می کنیم. زمین واقعا مرده است، اگر بهار شد بارون آمد هنوز مرده است، منتها قابل حیات است. وقتی جذب گیاه شد، یعنی غذای درخت قرار گرفت، غذای بوته و خوشه قرار گرفت، جان پیدا میکند، وگرنه خودش با باران زنده نمیشود، قابل حیات میشود. یعنی قوه او برای زنده شدن از بعد به قرب میرسد. قبلا قوه بعیده برای حیات داشت، الان قوه غریبه دارد. ولی آیه 11 فرمود والله خلقکم من تراب، همه شما اصلتون از خاک بود، حالا یا برای اینکه فرزندان آدم سلام الله علیه هستید خدا آدم را از خاک خلق کرد، یا نه همه انسان ها که از نطفه خلق می شوند این نطفه مسبوق به مواد غذایی است، مواد غذایی هم از خاک گرفته شده. قبلا هم این نمره رو داشتیم که اگر کسی بره پشت بام این نظام میبینه این 7 میلیاردی که فعلا رو کره زمین هستن 200 سال قبل توی این باغ و مزرعه ها اینها بودن، 200 سال بعدم تو باغ و مزرعه هستن. یعنی این خاک ها و کوده های مزارع و مراتع کم کم شده میوه و بعد آمدن به بازار و نسل قبل از اینا استفاده کردند و شدن نطفه. بعد از یک مدتی میمرند ثم بدکم تغبرون، بعد هم میشن خاک، بعد هم بعد از یک مدت 40-50 سال قبرستانش میشه یه پارک عمومی. یعنی این 7 میلیارد هم مسبوق به ترابن هم ملحوق به تراب، این مال بشرهای عادی. حالا یا این که فرمود ما شما را خاک خلق کردیم، یا نسبت به هست آدم سلام الله علیه که شما هم فرزندان آدمید و آدم از تراب است، یا نه خود شما از خاک خلق شدید به درست هم است. وقتی منتقل شدید در سوره سجده و امثال سجده آمده است ثم جعل نسله من ماء مهین، اصلش که هست آدم بود از تراب بود، نسلش از ماء مهین است. انسان‌های فعلی هم همینطورن، قدم اولشون خاک بود، قدم بعد وقتی نطفه شدن غذا شدن و نطفه شدن ماء مهین. بعد از اینکه به دنیا آمدید شما را به اصناف و ازواج و قبائل و عشائر تقسیم میکند، یکی زن میشه، یکی مرد میشه، یکی ابیض میشه، یکی اسود میشه و هکذا. ثم جعلکم ازواجا، برای نسل بعد اونها که مؤنثند بار حمل میکنند، یعنی فرزند، اون بار را به زمین مینهند، هم حملشون هم وضعشون به علم ذات اقدس اله است. این تعبیر و ما تحمل من انسا ولا تزع الا به علمه، یعنی هیچ انسایی حامل نیست، هیچ انسایی واضع نیست، وضع نمی کند مگر به علمش. این معاذالله مشعر به این نیست که علم خدا زائد بر ذات خداست. اگر گفتیم به علمهی مثل اینکه بگیم به ذاتهی، علم از اوصاف ذاتی ذات اقدس اله است. اگر گفتیم به قدرتهی یعنی به ذاتهی، این چی نیست که علم زائد بر ذات باشد. البته علم فعلی بحثش جداست که در مسائل امتحانیه مطرح شد. چرا؟ برای اینکه این ماده غذایی بود که اصلش از تراب دیگه، ترتیب هم هست دیگر، از تراب، بله، یعنی اصل اولیتون خاک بود، بعد از خاک نطفه است. شما وقتی از اون بالاش رو میکنید اصل اولی تراب است، بعد نطفه است، بعد علقه و مزغه و مثال زاره که دیگه. خب الا بالمی، وقتی که حالا به دنیا آمدید، بعضی ها عمر طولانی دارن، بعضی عمر کوتاهی دارن. خدای سبحان برابر مصالحی که میدونند از نظر مبدأ فاعلی، استعدادهایی را که به علم خودش مشخص کرده است از نظر مبدأ قائلی، برای هر کسی عمر معین کرده است، اما این در حد اقتضاست. این چنین نیست که وقتی برای هر کسی عمر معین کرده باشد دیگه قابل تغییر نیست. فرمود این در حد اقتضاست، یعنی شما اگر موانعی در کار نباشد و مقتضیات خوبی هم این رو همراهی بکند به این عمر طولانی دسترسی پیدا میکنید. اگر خواستید عمر اصیلتون بماند با صدقه، با صله رحم، با رعایت بهداشت، با کم خوردن و خوب خوردن، همون گفتن دو بار غذا برای انسان کافی است که بارها این مطلب رو شنیدید. یک کسی در محضر حضرت آروغ زد، وان که حضرت علی خلق عظیم بود و اعتراض کرد، فرمود عقل من جشعک، مگر آدم اینقدر میخوره که تو مجلس عمومی آروغ بزنه؟ خب این با اون که علی خلق عظیم بود، فرمود عقل من جشعک، جلی آروغتو بگیر، یعنی کمتر بخور که در مجلس آروغ نزنی. دو بار غذا برای آدم بسه. اکثر بیماری ها مال گوارش، پرخوری و بدخوری. اون 20% بیماری های رو تصادف است و علل و عوامل است، ولی 80% این بیماری ها مال پرخوردن و بدخوردن. فرمود اگر مواظب خوراکتون باشید، مواظب سل رحم باشید، مواظب صدقتون باشید، عمر طولانی دارید. نشد یون قسومن عمرهی، عمرتون کمتر می شود. این چنین نیست که قضا و قدر بر این مقرر شده است که فلون شخص باید 70 سال زندگی کند، چه بهداشت رعایت بکند چه نکند، چه صدقه بدهد چه ندهد، چه سر رحم بکند نکند. این چنین نیست. اون چه که تنظیم شده است در یمحو الله ما یشا و یثبت در حد اقتضاست. چون ما تو عالمی هستیم که با تکالیف و با اعمال خوب و بد روبرو هستیم، فقط این در حد اقتضاست که این شخص میتواند مثلا 70 سال، 80 سال، یا 100 سال، یا 90 سال زندگی کنه. در حد اقتضاست، نه که الا و لابد باید 80 سال زندگی کنه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که راه طولانی شدن عمر را بیان فرمودن، راهی که عمر را کوتاه میکند او را بیان کردن. مطلب سوم اینه که برای ماها روشن نیست که کی عمر ما به پایان میرسد، اما جمع‌بندی شده شو ذات اقدس اله میداند، خدا میداند که فلان شخص با حسن اختیار خودش راه صدقه و صله رحم و بهداشت رعایت میکند و فلان شخص در اثر سوء اختیار خودش راه صدقه و صله رحم و بهداشت رعایت نمیکند. لذا به صورت جزم و یقین در کتاب دیگر می نویسد عمر فلان شخص 80 سال است، عمر فلان شخص 60 سال. در نظام الهی هیچی مبهم نیست. اول در حد اقتضاست، بعد در مرحله بعد عمل سهم تعیین کننده دارد، مرحله سوم جمع بندی شده است. جمع بندی شدهش هم در کتاب دیگر نوشته شده. لذا ذات اقدس اله می داند که فلان شخص در فلان لحظه خواهد مرد و فرستادهای الهی هم میان. ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. سه مطلب کاملا جدایی از هم است. اول تدوین در حد اقتضا، بعد مرحله عمل انسان هاست که با حسن اختیار یا سوء اختیار را خود چون میرن. مرحله سوم جمع‌بندی شده است که خدای سبحان میداند که فلان شخص با حسن اختیارش عهد صدقه و صله رحم و بهرایت بهداشت بود، عمرش فلان قدر میشود، اون رو در اون کتاب مینویسد. فلان شخص هم در اثر سوء اختیار خودش بهداشت رعایت نکرده، صدقه رعایت نکرده، صله رحم نکرده، یون قسم این عمرهی فیود به ما یعمرو من معمرن ولا یون قسم این عمرهی الا فی کتاب الله. همه این امور سگانه برای خدا آسان است، چون علمش نامتناهی است، قدرتش نامتناهی است، همه را تنظیم میکند. پس اینم جزء شواهد توحیدی و تدبیر موحدانه خداست. مال مرحله اقتضاست دیگر. بعدم ذات اقدس اله میداند که در همون جا از سعید و سعیدون تو این قسمت روایت نیامده، از شقی و شقیون آمده. مرحوم صدوق رضوان الله علیه بعد از نقل این روایت نورانی از امام سلام الله علیه سوال کرده این یعنی چی از شقی و شقیون فی بطن امه. فرمود به این که ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه یعمل بسوء اختیاره عمل الاشقیا. نه این که خدای سبحان و عزالله برای کسی تو رحم مادر نوشته این شخص شقی است. خدا همه را بر اساس فطرت الله التي فطر الناس علیها فریده، همه را طیب و طاهر آفریده، کل مولود یولد علی الفطره. ولی این در رحم مادر هست، خدا میداند که این یک برادر میشه کمیل ابن زیاد اخی از اسرار شاگردان سر وجود بارکه هست امیر، یه برادر میشه حارثه ابن زیاد نخعی قاتل بچهای مسلم، هر دو برادران از یک خانواده. اما خدای سبحان میداند که این شخص یعملو عمل الاشقیا به سوی اختیاره، اون یکی یعملو عمل السعادا به حسن اختیاره. این روایت رو بیان نورانی حضرت رو مرحوم صدوق در من لا یحضر در کتاب شریف توحید از معصوم سلام الله نقل کرد در تفسیر الشقی و شقی فی بطن امه، فرمود به ما یستوی البحران هذا عذب بحران هذا عذب فرات سائق شراب و هذا ملح اجاج و من کلن تأکلون لحمت قریا و تستخرجون حلیتا تلبسونها و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلكم تشکرون. فرمود دو تا بحر، یکی آب شیرین است، گواراست، به سودمند است، خنک است، بارد است، گواراست، یکی هم شور است و گدازنده است، مثل که انسان دارد آتش میخورد. اجاج میگن عجت نار، یعنی شعله سوزنده پیدا کرده، این در اثر شوری سوزنده و گدازنده است. این دو تا دریا یکسان نیستند، خب برای اینکه آباشون فرق میکند، اما منافعشون مشترک است. ماهی های خوب میپرورانند، پرورش ماهی های خوب در هر دو است، پرورش حلیه لؤلؤ و مرجان در هر دو است، کشتیرانی برای حمل و نقل کالا و مسافر در هر دو هست. آیا این آیه 12 ناظر به یک تمثیل است که دو تا دریا یکسان نیستند، یکی شیرین است و یکی شور، نظیر آیاتی که بعد در پیش داریم در همین سوره مبارکه فاطر، یعنی آیه 19 و 20 و 21 و 22 که در اون آیات آمده به ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا ولا الاموات، که مؤمن و کافر را ذات اقدس اله به اعمى و بصیر یا ظلمت و نور یا ظل و حرور یا زنده و مرده تشبیه میکنند، آیا ناظر به آن است که برخی ها گفتند، که اکثر مفسرین ظاهری رو گفتند، یا نه اصلا میخواد بفهمد با اینکه اینا به حسب ظاهر مختلفاً آبشون خیلی فرق میکند ولی منافع مشترکی دارن، اون ماهی خوشگوار و خوشگوشت از همین آب شور برمیخیزد، اون لؤلؤ مرجان از همین آب شور برمیخیزد، کشتیرانی برای حمل نقل مسافر و کالا از همین آب شور برمیخیزد. اگر این باشد ناظر بیان توحید و قدرت الهی است، اما اون که اکثری اهل تفسیر گفتن اون ناظر به آن است که مؤمن و کافر مثل آب شور و آب شیرینن، ولی از اینکه هیچ تعرضی نسبت به اثر مختلف اینها نکرده، تفاوت اینها را بازگو نکرده، نظیر اون آیه 19 تا 22 سوره همین سوره فاطر نیست، این نظر دوم را ظاهرا تقویت میکند. در سوره مبارکه نحل هم مشابه این آمده، آیه 14 سوره مبارکه نحل این است: و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. این بحر جامع بین ملح اجاج و عذب فرات است. دیگه نفرمود دو گونه دریا داریم، آبها دو اسم است. البحر را به عنوان مطلق ذکر کرد، منافع یاد شده سوره فاطر را در سوره نحل به صورت مبسوط بیان فرمود. اما اینجا می فهمد با اینکه اینا خیلی فرق میکنن ولی پرورش ماهی خوشگوشت از هر دو ممکنه، پرورش لؤلؤ و مرجان از هر دو ممکنه، کشتیرانی برای حمل و نقل کالا و مسافر هر دو ممکنه. این تدبیر الهی را نشون میدهد. و اگر چنونچه نظیر آیه 19 به بعد بود، یک گوشه اشاره میفرمود، مثلا انذاری، عذابی، چیزی اشاره میفرمود. در اون آیات فرمود ان الله اسم به ما انت به مسمع من فی القبور، یعنی رسول من، بعضی ها تو خانه که زندگی میکنن، 5-6 نفر در یه خونه زندگی میکنن، اونجا مثل یه مقبره خانوادگیه. خب تو این قبرستان ها مقبره خانوادگی هم کم نیست، برخی ها هستن که در اونجا نماز روزه تو خونهشون نرفته، قرآن و دعا نرفته، یه 5-6 نفر تو خونه دارن زندگی میکنن یا تو اون ویلا زندگی میکنن، فرمود این یه مقبره خانوادگی است. اینجا زنده توش نیست که، اینجا 5-6 تا مرده توش هستن. تو آدمای مرد برای آدمای مرده که سخنرانی نمیکنی که، و ما انت به مسمعن من فی القبور، اینا تو مقبره خانوادگی هن. خب بله حرف تو گوش نمیدن. شما مگر بری تو قبرستان مقبره خانوادگی موعظه بکنی اثر دارد؟ اثر ندارد. اینا هم همینطورن. و ما انت به مسمعن من فی القبور، خب این نشون میداد که این آیه 19 تا آیه 22 در صدد تمثیل است. اما در این آیه محل بحث یعنی 12 یه همچه علامتی نیست. پس بنابراین اون چرا که به تعبیر فخر رازی اکثر مفسرین گفتن، خب صاحب نظرن، ولی این چنین نیست. اون که ظاهرش این است که شاید ناظر به تمثیل نباشد و اصل بیان توحید را بیان کند، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نحل آمده. والحمد لله رب العالمین.